بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره مبانی مطرح شده پیرامون منشأ و مبدأ ظهور هیئت نهی در تحریم بود. عرض کردیم چند مبنا در این خصوص مطرح شده است. مبنای اول اطلاق و مقدمات حکمت بود. که خود این اطلاق و مقدمات حکمت هم تقاریر مختلفه برای اون بیان شده است. محقق عراقی که علی الظاهر مبدع این مبنا هست به دو نحو کیفیت استفاده تحریم از ظاهر نهی را مستندن به اطلاق تقریر کرده است. تقریر اول که در باب اوامر مطرح شد، در حقیقت مرکب از دو مقدمه و یک نتیجه مترتب بر آن است. مقدمه اول این است که میگویند اراده‌ای که از جانب مولای نهی کننده سلام علیکم الله از جانب مولای نهی کننده به ترک یک عملی تعلق میگیرد شدت و ضعف دارد، چون اراده مولا به ترک به تبع مفسده است که در اون عمل وجود دارد. و مفسده می تواند مفسده ای شدیده و یا مفسده ضعیفه باشد. لذا اگر اراده مولا به ترک عمل اراده شدیده باشد، معنایش آن است که به هیچ عنوان مولا راضی به انجام اون عمل نمی شود. و اما اگر اراده ضعیفه باشد، فعل و انجامش را هم اجازه می دهد و به نهی در صورت اول نهی تحریمی و در صورت دوم نهی کراهتی و یا تنزیهی میگویند. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که اراده شدیده نسبت به یک شیء، یعنی اراده تام اون شیء، همونطوری که اراده ضعیفه نسبت به یک شیء، یعنی اراده غیر تام اون شیء و غیر تام اون شیء، و از اونجا که تمامیت و کمال یک شیء عین اون شیء هست، اراده شدیده نسبت به ترک شیئی و یا منع از آن عین طلب ترک و منع از فعل شیء است. و برای بیان این مرتبه از اراده، یعنی مرتبه تام، کافی است متکلم اون چرا که بر خود اون شیء دلالت می کند که در ما نهن و فی هیئت نهی است، بدون نیاز به هیچ زمیمه و قرینه ای ذکر بشود. به خلاف اراده ضعیفه، چون نقصان و ضعف امری عدمی و زائد بر طلب ترک شیء و منع از شیء هستند، لذا با استعمال مجرد هیئت نهیی که دلالت بر استعمال مجرد صيغه نهیی که دلالت بر طلب ترک یا منع میکند، این نقصان و ضعف قابل افهام نیست و اظهار آن محتاج به معونه‌ای و قرینه‌ای منظم به هیئت نهی است. خب اینم مقدمه دوم. پس اگر بخواد اراده شدیده اظهار شود، کافیست خود صیغه اعلام بشه. چرا؟ چون اراده شدیده بشه که چیز اضافه بر خودشه نیست. در مراد به اراده شدیده یک چیز مراد از خودشه است، اما در مراد به اراده ضعیفه شیء است به علاوه نقصان، به علاوه قید عدمی. لذا در اظهار و ابراز اراده شدیده و اینکه این مراد مراد شدید می باشد استعمال نفس هیئت نه کفایت میکنه. اما در اظهار اینکه این مراد مراد ناقص است که منظور همون ترک طلب ترک شی به صورت کراهتی باشد، این چون قید عدمی داره، این نیاز به زمیمه داره. در نتیجه اگر مولای نهی کننده در حالتی که در مقام بیان است و هیچ قرینه ای بر ضعف و نقصان اراده و مراد در کلام اون نیست، صیغه نهی را استعمال کند، این صیغه دلالت بر طلب ترک و منع می کند و اطلاق آن دلالت دارد بر این که مراد این متکلم طلب ترک و منع از شیء به نحو شدید است و این همون تحریمی است که ما میگوییم ظاهر صیغه نهی دلالت بر آن دارد، چون در واقع اونی که نیاز به بیان زائد داره چی شد؟ نقصان شد. اما مراد شدید که خود مراد است و چیزی جز مراد نیست، این نیاز به بیان زائد ندارد. این تمام بیان محقق عراقی در رابطه با تقریر اولی از تقریراتی که در بحث اطلاق مطرح کردم. اگه این نن داشته باشه اینو میخواید بگید؟ خب نداشته باشه، خب خب حرف ایشونو همینه دیگه، شدت نداشته باشه یعنی نقصان داره دیگه. اراده غیر شدیده یعنی اراده غیر تام، اراده ای که مشوب به این است که میتونی ترکش هم بکنی. خب حرف ایشون هم که همینه که نتام نیست. نه حالا فرق بر اینه، ببینید اصلا اراده غیر شدید یعنی چی؟ یعنی این که انجام این مراد فقط نیست، عدم انجامش هم در ذیل هست. پس اراده به انجامش یا به ترکش به صورت تام تعلق نگرفته. نه خب کمال، حالا من بحثم در تمامیت این اراده است. ببینید مراد شما در صورتی که اراده غیر شدیده باشه یعنی روزنه‌ای برای ترک هم در این مراد وجود داره، اما در اون طرف هیچ روزنه‌ای برای ترک وجود نداره، میشه اراده تام، مراد تام. مراد تام خب بیان ایشونه دیگه، با همین تحلیلی که الان ما میگیم بیان ایشون درسته، الا اینکه نقد دیگه یه مطرح کنیم، ردی مطرح بکنیم. این فرمایش آغازیه. ببینید عرض کردیم که در جایی که اراده غیر شدیده باشد مراد چی میشه آقا؟ نه مراد چیه؟ در ما نحن فی ترک این عمل اما مشوب به جواز انجام. پس ترک این عمل مراد تام نیست، به خلافش در اون جایی که اراده شدیده باشه که ترک فقط این عمل تمام مراد است و غیر این مراد نیست، غیر این مراد نیست، لذا میشه چی؟ مراد تا نه دیگه، نه و نداره دیگه، اونجا فقط عمل، غیر از این عمل و انجامش در نه در امر و عدم انجامش در ترک مراد نمی باشد. خب این بیانش
البته با توجه به این که نقد این صحبت ها رو ما در بحث امر مطرح کردیم، یه مطالعه داشته باشید، بس خیلی روشنه و ما سعی میکنیم این مقداری در پاسخ ها زودتر بحث رو به اتمام برسونیم. اما نقد این تقریر، آیا اصلا این تقریر درست است یا غلطه؟ عرض میکنیم مراد شما از شدت و ضعف ارادهی که تعلق به طلب ترک شی یا من از فعل شی گرفته است، کدام شدت و ضعف است؟ اگر مراد شما شدت و ضعف اندل عرف باشد، شکی نیست که اندل عرف نقصان و ضعف یا شدت و کمال خصوصیاتی زائد بر طلب ترک و یا منع از فعل می باشن. عرف دقت بکنید، اراده شدید و غیر از اراده ضعیف می داند. شدت در اراده شدید رو حالتی، نقصانش در اراده ضعیف هم حالت دیگه‌ای برای مرید تلقی میکنه، میگه بله آقا اون یه حالتیست برای اون و این هم یک حالتیست برای این. یعنی در حقیقت هر دو وصف رو چیز زائد بر طلب شیء میبینن. میگه طلب شیء به صورت شدید، ترک طلب شیء به صورت شدید، ترک طلب شی به صورت ضعیف. یعنی ضعف و شدت رو زائد بر طلب ترک شی میدونن، زائد بر منع از شی میدونن، و لذا هیچ کدام از این دو وصف از اطلاق هیئت نهی فهمیده نمیشوند و اراده هر یک از اونها و افهام هر یک از اونها به دیگران نیاز به قرینه داره. این در صورتی که مراد شدت و ضعف اراده به صورت عرفی باشه. عرف هر دو وصف رو میگه آقا اگر بخواد شما ابلاغ بکنید باید قرینه بیارید. از هیئت امر نه شدیدش استفاده میشد و نه چی؟ ضعیفش. و اگر مراد شما شدت و ضعف اندل عقل و با دقت فلسفی باشد، این شدت و ضعف در هر شیء خصوصیتی زائد بر اون شیء دانسته نمی شود، بلکه هر یک از شدت و ضعف دو امر انتزاعی هستند که از مرتبه ای از مراتب وجود شی عقل آنها را چه می کند؟ انتزاع می کند. همونطور که شدت بیاض اندل عقل از مرتبه از مراتب وجود بیاض و ضعف اون هم از مرتبه دیگر از مراتب وجود بیاض
انتزاع می شود. فعلا هازا در نظر عقل شدت و یا ضعف در اراده یا مراد هیچ کدام زائد بر اصل در اراده و یا مراد هیچ کدام زائد بر اصل اون مراد که در ما نهنفی طلب ترک یا من می باشد زائد بر این نیستن. اگر چنین شد هر کدام از مرتبه ای از مراتب این طلب ترک و یا من در حقیقت عین طلب ترک و من هستن، چون دیگه جدای از اون نبودن، مرتبه از مراتبش هستن. مثل بیاض، شدت بیاض عین بیاضه، ضعف بیاض هم عین بیاضه، چیزی زائد بر اون نیست. به دقت عقلی عرض میکنیم. لذا باز هم تعیین هر یکی از اینها در مقام استعمال و افهام به دیگران نیاز به ضمیمه دارد، از اطلاق هیئت نهی فهمیده نمی شود. چطور اگه کلمه بیاض بیاد، بیاض شدیده، افهامش نیاز به قرینه و معونه زائد داره. بیاض ضعیفه باز هم نیاز به قرینه زائد داره، در این حال که ضعف و شدت عین بیاضن در اونجا. به دقت فلسفی کذالک طلب ترک شدید یا طلب ترک ضعیف به دقت عقلی چیزی جز همون حقیقت طلب ترک نیستن. اگر هر دو چیزی جز عینش نیستن، پس لامحاله این خصوصیت انتزاعی هر کدام از اینها بخواد ابلاغ بشود، افهام بشود، اینها نیازمند به ضمیمه قرینه دارن، لذا تفاوت بینش اینها نخواهد کرد. اگر اندل عرف باشد، اینها دو وصف زائد از طلب ترکن. عرف میگوین هر یکی از این اوصاف نیاز به قرینه داره. اگر نه، شدت و ضعف اندل عقل باشن، اینا هر دو عینن، هر دو عینن، از مرتبه ای از مراتب این طلب انتزاع شدن، اون وقت باز افهام هر یکی از اینها نیاز به چی دارن؟ به قرینه دارد و از اطلاق هیئت نهی قابل فهم نیست. خب من دیگه میگه شدید نمیخواد شما بگید باشه شدت، شما از هیئت امر، هیئت نهی که دلالت بر طلب ترک داره که ما نمیفهمیم که. بله خب اگر از متعلقم بفهمه باز قرینه داره، باز اگر متعلقم ضمیمه وجود داشته باشه درش، اونا باز با قرینه است، اما از هیئت نهی فهمیده نمیشه. این تقریر اول، که البته نکته های دیگه ایم هست در رابطه با این تقریر که دیگه مراجعه کنید، اونی رو که ما لازمه در اینجا بگیم از نقود مطرح میکنیم، اما بعض از نقودی رو که در بحث امر مطرح کردیم شاید در اینجا دیگه نیاز به ذکرش نبینه. هر دو میخواد دیگه. خب بله دیگه، به خاطر که عینیت داره دیگه. عرض کردیم چطور شما بیاض رو اگر بخواید به صورت شدید که مرتبه ای از مراتب خود بیاضه ابلاغ کنید باید قرینه بیارید، در اینجا هم کذاله. این تقریر اول. تقریر دوم سعی کنید، بله هنوز خیلی آقا کجایی، سعی کنید حتما قبل از انشالله این چند جلسه رو بخصوص، چون بحثش به صورت مفصل در بحث امر گذشت، یه پیش مطالعه داشته باشید که بتونیم بحث رو زودتر پیش ببریم که این بحث تمام بشه. تقریر دوم که باز محقق عراقی آقا ضیاءالدین عراقی در خصوص بیان دلالت اطلاقی نهی بر تحریم مطرح کرده اند، تقریری است که
باز دو مقدمه و یک نتیجه دارد. مقدمه اول این است که هدف از این که ترک یک شی یا منع از انجام اون با استفاده از صیغه نهی انشاء می شود چیزی جز بازداشتن مخاطب را از انجام اون عمل در خارج نیست. لذا یک نهی کننده حکیم باید از این هیئت نهی طوری استفاده کند که این نهی بدون کم و کاست در مسیر بازداشتن مخاطب از انجام فعل قرار بگیرد. چرا آقا میگه لا تشرب؟ مخاطب آقا شرب خمر در خارج توسط آقای مخاطب انجام نگیره. اگر چنینه پس باید این لا تشرب رو به گونه استعمال بکند که بتواند این لا تشرب بازدارندگی داشته باشد، آقای مخاطب رو از انجامش چیکار کنه؟ باز بدارد. این مقدمه اول، یعنی حکمتش این رو اقتضا میکنه، حکمتش اقتضا میکنه طوری اینو استعمال کنه، با یه هدفی استعمال کنه، به شیوهی استعمال کنه که در این مسیر قرار بگیره. مقدمه دوم این است که تنها راه برای قرار گرفتن این نهی در مسیر بازداشتن مخاطب از انجام این عمل آن است که متکلم از این هیئت نهی طلب ترک این عمل یا منع از آن را به چه صورتی؟ به صورت لزومی اراده کرده باشد. چون در این صورت است که آقای مخاطب می‌بیند که مخالفت با این نهی عقاب آور است و با این نگاه صدور این نهی موجب بازداشتن مخاطب از انجام عمل می شود. ببینید کی این نهی مولا می تواند بازدارندگی داشته باشه؟ وقتی که از این نهی منع لزومی رو اراده کرده باشه. اما اگر منع لزوم اراده نشده باشه بازدارندگی نداره. آقا مولا کراهت داره دیگه، میخوریم انجامش میدیم، پس بازدارندگیش به اینه که چنین چیز اراده بشه ازش. خب در نتیجه حکمت متکلم، حکیم بودن نهی کنندهی که از صیغه نهی در مقام منع یک شیء به صورت مطلق استفاده می کند، قید لزومی و عدم لزومی نمی آرد، مقتضای حکمت او ظهور این هیئت در کلام این متکلم در طلب ترک لزومی و یا منع لزومی است. شما مگه نگفتید اصلا هدف یک شخصی که میاد صیغه نهی رو در مسیر من از یک شیء استعمال میکنه بازدارندگی طرف است؟ و نگفتید زمانی میتواند این بازدارندگی داشته باشد که نهی لزومی و منع لزومی را اراده کرده باشد؟ خب با توجه به اون هدف، با توجه به این خصوصیت، حکیمی که میخواد این بازدارندگی رو اعمال کنه راهش این است که این نهی را در مسیر هدف خودش قرار بده و راه در مسیر قرار دادنش اینه که نهی لزومی رو اراده کرده باشد، منع لزومی رو اراده کرده باشد. چی بیار؟ چی رو بفهمه؟ خب نه، همین دیگه، میگه مطلق ذکر کرده. آیا مطلقی که ذکر کرده اگر کدوم معنا رو این مولا اراده کرده باشد با هدفی که از استفاده این نهی تعقیب میکرد سازگاری داره؟ من الزومی رو دیگه. پس حکمتش اقتضا دارد وقتی لفظ نهی رو مطلق آورده همین رو اراده کرده باشه با توجه به هدفی که داش. بله اگر غیر از اون رو بخواد باید چیکار کنه؟ قرینه بیاره. اما نقد این تقریر در گذشته، این تقریر از جهاتی مورد نقد قرار گرفت که یک جهت آن که ذکر آن در ما نحن فیه لازم است این است که به محقق عراقی عرض میکنیم این که فرمودید هدف از طلب ترک فعل و یا منع از فعل با استفاده از صیغه نهی منع از فعل یا طلب ترک فعل هست، این سخن درستی است. هدف بازدارندگیه، هدف اینه که ترک بشه، هدف اینه که این منع بشه، و شکی نیست که صیغه نهی بالوضع دلالت بر منع از فعل داره. بازدارندگی رو قطعا همون بلوز دلالت میکند، ولی منع از فعل و بازداشتن مخاطب از انجام دو صورت میتواند داشته باشد و به دو صورت میتواند به عنوان هدف از استعمال صیغه نهی قرار بگیرد. یکی منع لزومی و دومی منع غیر لزومی. و اراده هیچ کدام از این دو منافاتی با حکیم بودن متکلم و مستعمل هیئت نهی ندارد، لذا تعیین اراده هر کدام از اینها نیاز به قرینه دارد. شما گفتید هدف منعه. خب بله، ما میگیم هدف منعه، اما صیغه نهی بالوضع دلالت بر منع دارد، بازدارندگی رو چی؟ دلالت دارد. قایتون ام اون بازدارندگی که هدف مولا میخواد باشه دو صورت، یک بازدارندگی لزومی که لا یرزا الا به ترکه، دوم بازدارندگی که در ذیلش انجام مرجوعه، میخواد انجام نشه اما به صورت مرجوعیت نه به صورت لزومی، لذا تعیین هر یک از اینها نیاز به یا این دارد که بلوز دلالت برش بکند صیغه یه نهی که نمی کند، یا بل اطلاق دلالت کند که اطلاق هم دلالت نداره، هر کدام نیاز به قرینه داره. البته نقده های دیگهی به این بیان مرحوم محقق عراقی در اونجا مطرح کردیم که نیاز به ذکر این نمیدونه، حتما مراجعه کنید. اینم تقریر دومی که ایشون مطرح کردن. مرحوم شهید صدر در تبیین اطلاق دو تقریر دیگر مطرح کرده است، دو بیان دیگر در کیفیت دلالت صیغه نهی و ظهور اون بر تحریم با استناد به اطلاق طرح نموده است که با دو تقریر گذشته تفاوت دارد. یعنی در واقع با توجه به این اشکالاتی که به اون دو تقریر وارد شده، محقق شهید صدر میخواد دو تقریر دیگه ارائه کنه که اون اشکالات وارد نباشه، که هر دو تقریر محل مناقشه و خدشه است، همونطور که در اونجا مطرح شد و انشالله در جلسه فردا به امید خدا تقریر شهید صدر رو مطرح. بله قاعدتا از